أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. إشكال دوم بر نظریه وکالت، اون هم به تصویر اول که شخص مدیر وکیل خود شخص اعتباری باشه، حاصل اشکال دوم این بود که به حسب بعض مواد قانونی قانون تجارت، در حتی قانون تجارت ایران این هست که تحقق شخص اعتباری اصلا متقوم به وجود مدیر، پس تا مدیر نباشد شخص اعتباری وجود ندارد. بر اساس این مطلب بنابراین نمیتونیم بگیم شأن مدیر وکالت از شخص اعتباریه، چون در باب وکالت اول باید موکل باشه تا بعد وکیل برای اون موکل قابل تصویر باشه. اینجا اصلا خود وجود موکل مترتب است بر وجودش این مدیر، پس نمیشه مدیر وکیل شخص اعتباری باشه، چون با اون تقدم سازگاری نداره. این اشکال، اصل اشکال. جواب این بود که اگر تقدم زمانی بخواهیم درسته، اشکال وارد، ولی ما تقدم زمانی در باب وکیل و موکل لازم نداریم. بله روشنه که وکیل بعد از فرض موکل، یعنی باید موکل یا چیزی فرض بشه بعد اون وکالت از او داشته باشه، اما اینا لازم نداره که اول زمانن اول موکل بود تقوا پیدا بکنه بعد وکیل تقوا بده. اگه ما با هم دیگه این قابل تحقق و قابل تصور است، تشبیه کردیم از باب تقریب به ذهن، عرض کردیم وجود دو متأخر است از چی؟ از وجود یک. تو یک نباشه که دو نمیشه باشه، اما حالا باید اول یک موجود بشه در عالم بعد دو موجود بشه، یا مع میتونه موجود بشه؟ مع میتونه موجود بشه از اول، مثلا اینجوری میکنه با هم یک و دو با هم محقق شد. اینجا هم انشاء میکنه منشئی که این شخص اعتباری رو میخواد خلق کنه، انشاء کنه که در عالم اعتبار موجود بشود، میگه من بانک و مدیریت این آقا را برای اون بانک قرار دادم، انشاء کردم. خب با هم درست میشه. خب عبارت اشکال رو خونده بودیم، عبارت جواب. الجواب: حتی فی حال قبول الاصل الموضوعی لهذا الاشکال، حتی در حالی که ما قبول کنیم اصل موضوعی، یعنی اصل موضوعی رو به اون اصل میگن، به اون مطلبی میگن که مفروض و زیربناست، این میشه اصل موضوعی. بر فرض قبول اصل موضوعی این اشکال، که اون اصل موضوعی چی بود؟ این بود که عدم تحقق شخص اعتباری قبل از اختیار مدیر، اینجوری بگیم و بگیم مثلا مدیر دخالت داره در اصل تحقق، که این خودش محل کلامه، کسی ممکنه اینو انکار کنه بگه نه اینجوری نیست، در اعراف عقلائیه اینجوری نیست که بگیم تا مدیر مشخص نشه، معین نشه، شخص اعتباری نیست، وجود نداره. نه، شخص اعتباری اعتبار میکنن، میرن سراغ کاراش، حالا تا مدیر پیدا کنن ممکنه خدمت مکان برش پیدا کنن، یه مکانی رو بخرن، اما قبل از این اون شخص اعتباری رو اعتبار میکنن، میگن وجود داره، تحقق داره. بله، فإن هذا الأصل، حتی در صورت قبول این اصل موضوعی، پس این اصل لا یسبب ای خدش فی النظریه المذکوره، این موجب نمی شود هیچ گونه خدشه و اشکال و مناقشه ای را در نظریه که ذکر شده که اون نظریه وکالت علی تصویر الاول باشه که اون مدیر وکیل خود امر اعتباری باشه. چرا هیچ خدشه ای وارد نمی کنه؟ لأن المقصود به لزوم تقدم وجود الموکل على وجود الوکیل ان کان هو تقدم الرتبی و ان تحقق معا فی وقت واحد فهذا المطلب صحیح لکنه لا یتنافی مع الاصل الموضوعی المذکور. چون اگر اون تقدمی که اینجا گفته می شود تقدم رتبی باشه، اگرچه اون وکیل و موکل تحقق معا فی وقت واحد با هم در یک زمان واحدی محقق بشن، اما در این حال یکیشون که موکل باشه بر وکیل تقدم رتبی داره. تقدم رتبی یعنی اگه اون نبود اینم نمی شد محقق بشه، مثل این که اگه یک نبود دو نمی شه محقق بشه. اما معنای این که یک بر دو تقدم رتبی دارد معناش این نیستش که اول زمانن باید یک حاصل بشه بعد در زمان ثانی دو حاصل بشه، نه، یک و دو میتونن معن در یک زمان. مثل مثال دیگری برای روشن شدن این است که نور خورشید نور یک منور با نور دادن و روشن کردن، روشن کردن و فضا رو روشن کردن معلول کیه؟ معلول اون چراغه، معلول خورشیده. خب تا خورشید نباشه یا تو اون چراغ نباشه روشن کردن هم محقق نمیشه، اما باید زمان اول خورشید باشه، چراغ باشه، بعد روشن کردن باشه، یا با همون خلق خورشید با همون خلق چراغ هر دوش ایجاد میشه، هم علت هم معلوم با تقدم رتبی علت. علت و معلول معن ممکنه موجود میشن، مع اینکه علت تقدم رتبی بر معلول داره اینجا هم همونجور میشه. و این تحقق معن فی وقت واحد فهذا المطلب صحیحون، این مطلب که تقدم رتبی داره و با هم میتونن موجود بشن این مطلب صحیح است، لکن این مطلب صحیح تنافی با اصل موضوعی مذکور نداره که اصل موضوع مذکور این بود که اون تقدم رتبی داره بر موکل، تقدم رتبی بر وکیل داره. لأنه لا یتم فی هذا الاصل، چرا تنافی نداره؟ چون شأن چنین است لم یتم، سرانجام نمیپذیرد در این اصل فرض تأخر زمانی برای وجود شرکت به نسبه به انتخاب مدیر. اگر پس تقدم رتبی مقصوده که جوابش اینه که منافاتی نداره و اشکالی نداره، و امکان المقصود و تقدم زمانی لوجود الموکل علی الوکیل و هو و این تقدم زمانی اون البته چیزی است که موجود است در وکالات متعارف خارج، اینجوریه معمولا موکل قبل از وکیل مثلا موجود هستش، فانه یک کسی وکالت میده میگه برو این چیزو برای من بخر، وکالت میده میگه این عقد ازدواجو برای من بخون. خب بران موکل قبل از تحقق عنوان وکالت، نه از نظر مقصود اینه، نه از نظر وجود اون شخص به ما هو شخص، خب شخصی که میره وکیل میکنه یا آقای رو میگه برای من چیزی بخره ممکنه اون اصلا نه از اون باشه و قبل از اون اصلا به دنیا آمده باشه، اما وصف با وصف وکیل بودن خب اون مقدمه معمولا با وصف وکیل بودن. فانه اگر این مقصوده که تقدم زمانی میخواد فانه لیس لهذا تقدم ای دلیل ولا مانع من وجود الموکل به تضامن مع ضرورت المدیر وکیلا، این دلیلی برای این تقدم زمانی نیست و مانعی وجود ندارد از وجود موکل همزمان، تضامن یعنی همزمانی، با همزمانی با همزمانی با گردیدن مدیر وکیل فی ما کان الموکل یمتلک وجودن اعتباری هم که ما فی المقام، در مواردی که موکل وجود اعتباری را در اختیار داره و اینا اشکال نداره. بله در وجود حقیقی موکل نمیشه گفت این و اون معن اونجا، بله خب باید این موکل اول اراده میکنه تا بعد اون آقا وکیل میشه. اونجا نمیتونیم بگیم که معن این چنین شده است. اما در امور اعتباری که انشاء میخواد بشه اینجا اشکالی نداره. البته در اونجا هم در اعتباریات هم به حسب حالا احوالات که ما داریم نمیشه، و الا اونجا هم قابل فرضه که مثلا خدای متعال به خدمت شما عرض شود که زید و عمرو را معن اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، اراده بکنه که زید و عمرو از کتم عدم به عالم وجود بیان و همون موقع هم عمرو را وکیل زید قرار داده باشه. که من اینا رو خلق کردم و در همون حین وجودشون این هم وکیل او بود. این قابل تصور هست در اونجا. ولی در این عالم امکانی که ما هستیم و روابط انسان‌ها و اینا با هم، این البته تصور نداره معیت زمانیه وکیل و موکل، مگر در امور اعتباریه که انشاء میشه. منشی ممکنه اصلا اینجوری انشاء کنه که من این بانک را با مدیریت آقای زین خلق کردم، اعتبار کردم با مدیریت آقای زید، یعنی با وکالت آقای زید، وکیل بودن آقای زید برای او اینو خلق کردم. خب این میشه. خب این راجع به تصویر اول. الاشکالات ات علت تصور ثانی. تصور ثانی چی بود؟ این بود که این مدیران وکیل هستن، اما وکیل خود اون امر اعتباریه نیستن، وکیل مؤسسین هستن، یا وکیل هیئت امنا هستن، یا وکیل اون مجمع عمومی هستن که اینا آدم هستن دیگه، او وکیل اینا هستن. این تصویر آیا اشکال داره یا نداره؟ این هم بعض اشکالاتی برش شده که باید ببینیم این وارده یا وارد نیست. الاشکال الاول، اذا کان المدیر و وکیلا من طرف شرکا و المساهمین فانه لا بد من انتخابه به موافقت جمیع الآراء فی حین یتم انتخابه به رأی الاغلبیه. اشکال اول اینه که خب اگر شما میگید که این آقای مدیر، این وکیل هیئت مؤسس، حالا مؤسس 5 نفر هم مثلا، خب این باید وکیل همشون باشه دیگه. و حال این که به حسب اونی که تعارف در خارج اکثریت وقتی انتخاب کردن دیگه این میشه وکیل همه. مثلا از 5 نفر 4 نفر گفتن آقای زید مدیر این بانک باشه، مدیر این شرکت باشه یا این صندوق باشه. الان شما میگید این آقای مدیر این 5 تا است، وان که 4 تاشون انتخابش کردن، یکیشون انتخابش نکرده. این چجور میشه که بگیم این مدیر ایناست، وکیل ایناست؟ این مسئله مهمیه. این خود حل این توی جاهای دیگه می اشکال میاد. مثلا میگیم آقا این مجلسیان، کسایی که میرن انتخاب میشن برای مجلس، وکیل ملتن. با اون که مثلا ملت فرض کنید که 80 میلیون ممکنه من 10 میلیون به این رأی داده باشم، یا وکیل مردم این شهره، با اون که یه عده‌ای از مردم این شهر به اون وکالت دادن، این چطور وکیل همه اوناست؟ اگه میگید وکیل اون. دو، اشکال دومی که اینجا وارد میشه این است که اگه وکیل ایناست، موکل حق عزل وکیل داره، با حال اینکه تک تک اینا حق عزل ندارن، بلکه کلشون شاید حق عزل نداشته باشه گاهی. پس این چجور وکیل اونا میشه؟ این اشکال. اذا کان المدیر وکیلا از طرف شرکا و سهامداران فانه لابد من انتخابهی به موافقت جمیع الآراء، چون میخواد وکیل همشون باشه، فیهین یتم انتخابه به رأی الاغلبیه، با اینکه انتخابش به رأی اغلب درسته، پس اونا که رأی ندادن چطور این وکیل اونا؟ و کذالک، اشکال بعدی، و کذالک ازاکان المدیر و وکیلا من طرف شرکا یا مسامحین فلا بودن یکون قابلا للعزل من طرف ای واحد من ها، چون وکیلش دیگه هر کنون دلش خواست بتونه اون رو عزل بکنه. الاهین ان الامر لیس کذالک، یعنی در حینی که این علا گفتیم برانه فی، همطور که اون فی اونجا، اونجا به جای علا فی به کار بود، در حینی که این امر این چنین نیست که هر کدوم بتونن اینو عزل بکنن. حالا این اشکال الجواب، یمکن توضیح و نفوذ تصرفات المدیر فیما یتعلق بالاقلیه وفقا لنظریه الوکاله من خلال بعض الاوجه. الاول، فی الحقیقه یقبل جمیع المسامحین عبر امتلاکهم للاسهام ان یکون الوکیل المنتخب من قبل الاغلبیه وکیلا لهم کذالک. راه اول اینه که ما میتونیم نظریه وکالت رو بپذیریم و این که این وکیل هم وکیل خود اون امر اعتباری نیست، وکیل این آدم هاست، این هم بپذیریم. در این حال این شبهه هم جواب بده. به چی؟ به این که اون اقلیتی که یا اون افرادی که بالاخره میان رأی میدن و به واسطه او این وکیل میشه، خب به واسطه اینکه اینها وکیلش قرار دادن، این وکیل اونا میشه. منتها اونایی که رأی ندادن، اونا یه حرفی رو قبول دارن، میگن ما خودمون باشیم و خودمون به این آقا رأی نمیدیم. ولی وقتی کسی از طرف اغلب مردم وکیل شد، ما هم دیگه او رو وکیل خودمون قرار میدیم. پس بنابراین به این شکل وکیل همه میشه. اما وکیل اونایی که اغلبن، برای اینکه اونا پسندیدن او رو من حیث و گفتن خب این وکیل ماست. اونایی که رأی ندادن، اونا از این باب میگن، میگن حالا که وکیل اغلب شد، ما دیگه با اغلب نمیایم در بیافتیم، وکیل اغلب رو قبول میکنیم که وکیل ما باشه. اگه ای کاش رأی نداده بودن، ولی حالا که وکیل اغلب شد، وکیل ما هم هست. این تو اون مسائل چیزی هم همینجوری میگه، این رئیس جمهور ما اول بود به این رسون جرم دارم، حالا که اغلب مردم مثلا این کشور رأی دادن، ما هم که رأی ندادیم دیگه اون رو بعد از این رأی اون رو وکیل خودمون بدونه، رئیس جمهور خودمون بدونه، اینجوری مثلا. پس جواب اینجوری داده میشه. الجواب، یمکن توضیح نفوذ تصرفات مدیر در مواردی که اون تصرفات مدیر تعلق داره به اقلیتی که بهش رأی ابتداعا ندادن. چطور اونا میخواد بگید نافذه؟ با اینکه اونا وکیلش نکردن که اول. وفقا لنظریه الوکاله، ممکن است توضیح بدیم نفوذ تصرفات او را برای اون اقلیت وفق و مطابق نظریه وکالت، اونم به نحو ثانی از خلال و در ضمن بعض وجوه. بچه اول، فی الحقیقه یقبل جمیع المسامحین، در حقیقت میپذیرن همه سهامداران، عبر امتلاک هم للاسهم، در پرتو امتلاک و در اختیار داشتن سهام، یعنی وقتی میرن سهامو میخرن، این در پرتو این سهام این شرکت خریدن، در حقیقت این مطلب رو هم دارن ملتزم میشن که میدونن اساسنامه این شرکت اینه که اغلب وقتی یک کسی رو مدیر قرار دادن و او دیگه وقتی مدیر شد، تصرفاتی که حتی مربوط به اینام هست انجام میده. پس همون موقع میپذیرن که هر که وکیل اوناش اغلب شد، اون وکیل ما هم هستش، اگرچه اگر ابتدا هم بود ما خودمون رأی نمیدادیم. اینو میپذیرن. و ان یکون الوکیل المنتخب من قبل الاغلبیه وکیلا لهم کذالک، وکیل اونا هم هست، همانند این که وکیل اون منتخبین اولی هم هستش. و ان کانت لهم آرا مخالفه حول انتخاب المدیر، اگرچه می باشد برای اون اقلیت آرای مخالف در حول و اطراف انتخاب مدیر، اینا قبول ندارم، میگم مثلا این صلاحیتش اونجوری نیست، این صلاح نیست، فلان نیست، اما میگم حالا که اغلبیت دادن دیگه وکیل ما هم شد. فهم فی الواقع جعلوا وکیل الاغلبیه وکیلا له، پس این اقلیت در واقع وکیله، پس این اقلیت در واقع قرار داده اند وکیل اغلب را وکیل برای خودشون، اما لکن به طریق انتخاب اغلبیه و لیس من دون واسطه، از راه انتخاب اغلبیت اون رو هم وکیل خودشون قرار دادن، اما این وکالت بدون واسطه نیست، اونا اغلبیت ها بدون واسطه است، خودشون تشخیص دادن اینا چون شده مال اونا، حالا میگن مال ما هم باشه. بله؟ بله این هست، این در واقع در ذهنشون این هست، وقتی این سهام شرکتی که میدونن اینجوریه، مبنای این شرکت بر اینه که مدیرش را و وکیلش را که تصرفات میکنه برای افراد از راه رای گیری و اکثریت هرچه شد انتخاب میشه، اون آدمی که میره این کارو داره میکنه درست در حقیقت داره با زبان بی زبانی داره این رو هم انشاء میکنه به دلالت التزام با این کارش، با اینکه سهامدار اونجا میشه، با اینکه جزء مؤسسین اونجا میشه، جزء هیئت امرا اونجا میشه و اینجا اینو داره. باش اجبار بالاخره اگه چاره ای ندارم پس هر که وکیل اغلب شد وکیل منم باشه، این راه اول. بله خب دیگه حالا اوناش دیگه باید، و اما به خدمت راه دوم. راه دوم این است که اقلیت نمیان بگن اون وکیل اغلب وکیل منم هست، اما میگن تصرفات او راجع به ما تصرفات فضولی است، ما تنفیذ میکنیم، تنفیذ تصرفات میکنن. پس مسئله وکالت مدیر اینجوری نیستش که نشه تصورش کرد بگیم اشکال اساسی داره، نه، شأن این آقا مدیره، شأن این مدیر وکالته، وکیل کیاست؟ اغلب. خب اگه وکیل اغلبه چطور تصرفاتش راجع به اقل نافذه؟ چون این اقلیت میگن خب حالا چیکار کنیم دیگه، بالاخره اکثر که به اون رأی دادن، درست؟ ما وکیلش قرار نمیدیم و ما اون رو مدیر نمیدونیم، اما تصرفاتش نافذه، بالاتر از بحث فضولی که نیست، یه کسی رفته فضولتن متاع یه کسی رو فروخته، اون مطلع میشه میگه باش اونجا من اینجور. بله؟ تنفیذ کردن، تنفیذ بعد از عمله دیگه، درست؟ عبارت اینه تنفیذ کردن، حالا اونم که شما میگید میشه اونم یک بگیم یا اذن میدن یا تنفیذ میکنن، میگن خب ما وکیل ما نیست ولی معزون از طرف ما. از ثانی اذا قبلنا بکون وکیل الاغلبیه لم یتم انتخابه که وکیل للاقلیه، اگه بپذیریم که به اینکه وکیل اغلبیه نمیشه انتخابش همانند یک وکیل برای اقلیت باشه که اون راه اول میگفت، اگه اینو بپذیریم یمکنون القول اذن ان المساهمین و من خلال امتلاکهم للاسهام، اینکه سهامداران در خلال برخورداریشون از اسهام ها میپذیرند نفوذ تصرفات وکیل اکثریت را در حق اقلیت نیز، نفوذ تصرفاتش را میپذیرند بدون اینکه بگن وکیل ماست. فَإِنَّ تَصَرُّفَاتِهِ نَافِذَتُونَ فِي حَقِّ الْجَمِعِ، تصرفات این آقا در حق جمعی نافذه، اما اون اغلبیت چون وکیلشونه، اما این اقلیت چون تنفیذ کردن. از ثالث راه سوم برای اینکه ما وکالت رو تحفظ برش بکنیم و اشکال رو دفع کنیم این است که اذا صرفنا نظر عن الجوابین المذکورین، جواب یک و دو از اونا صرف نظر بکنیم، یمکن القول ان القانون یعتبر وکیل الاغلبیه وکیلا للاقلیت کذاله، که نظیر اینو قبلا هم داشتیم. میگیم نه، میگیم درسته، این وکیل اغلبیت، وکیل اقلیت نیست، اما قانون اومده گفته من وکیل اغلب را وکیل اقل میدانم، پس این به حکم قانون وکیل اونا میشه. وقتی وکیل اونا شد پس تصرفاتش نافذه برای اونا هم، باز از راه وکالت نافذه ها، اما نه وکالتی که اونا انشاء کرده باشن براش، وکالتی که قانون به گردن اونا گذاشته. و گفتیم میشود که شارع حکم کنه بگه این وکیل اینه، یا حاکم شهر بگه این وکیل اینه، و بنابر اینکه سعه ولایت فقیه رو بدونیم که اون میتونه بگه این رو وکیل او قرار بده. الان هم مثلا در دستگاه قضا تو کشورها هست که وکیل اجباریه، یعنی کسی که میاد اگر در فروزی اگه خودش انتخاب وکیل نمیکنه، دادگاه وکیل اجباری براش قرار میده که بیاد ازش دفاع کنه. خب اینجا هم بگیم که اینجوریه، پس وکالت رو براش تحفظ میکنیم، میگیم این وکیل اونا که رأی بهش دادن که اغلب اصلا هست. قانون هم میاد دیگه، حالا این وکیل اقلیت هم هست. بله؟ نه، همون واقع الوکاله چیه؟ واقع الوکاله گاهی شخص موکل انشائش میکنه، گاهی کسی که ولایت داره انشائش میکنه. مثل چی؟ مثل فتاوایی که خوندیم که آقایون فرمودن حاکم شهر میتونه برای سفیه، برای مجنون، برای صغیری که ممیز نیست مثلا چکار کنه؟ وکیل قرار بده. درست؟ حاکم شهر انشاء وکالت می کند برای زید، برای خود حاکم شهر نه، برای اونا. درست؟ اینجا هم قانون میاد میگه که به ولایتی که مقنن داره میگه این آقایا که اغلبیت وکیل اغلبیت شد، وکیل اون اقلیت هم هسته. اذا صرفنا النظر عن الجوابين المذكورين يمكن القول ان القانون يعتبر وكيل اغلبيت را وكيل برای اقلیت نیست، او في الاقل، یا این یا نه یک کار دیگه. قانون نمیگه وکیل اوناست، میگه من تصرفات این رو برای اقلیت هم نافذ قرار دادم. او في الاقل اعتبار تصرفاته نافذه في حق الاقلیه ايضا، و هذا ما يحصل في المجالس التشريعيه، و این چیزی است که تحقق پیدا میکنه در مجالس تشریعی، یعنی مجالس قانونگذاری، حیث و یعتبر چون اون مجالس قانونگذاری اعتبار میکنن ممثلینی را که تم انتخابهم من قبل الاغلبیه، من قبل اغلبیت الناس، ممثلین للشعب کله، برای همه شعب و ملت و رعیت ممثل همه میدونه، به ما فیهم الاقلیه، با این اقلیتی که در میان این شعب موجودن، اما قانون این رو ممثل همه میداند. او فی الاقل یقال ان قراراتهم لازمت الاتباع حتی من قبل الاقلیه، یا لا اقل اون مجالس تشریع میگه این کسی که اقلیت انتخابش کردن، قرارات او، معاهدات او برای اقلیت هم نافذ است. صلی الله علیه و آله.